سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 11 با وقت افغانستان شد. بخش اعظم 60 دقیقه با پخش برنامه‌های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن خبرهای مهم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته که گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را در اول ماه نوامبر به مجمع عمومی این سازمان پیشکش خواهد کرد. آقای بنت ناوقت دیشب در شبکه یک تویتر سابق نوشت که در این گزارش به شرح وضعیت روبه و خامت حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران، کودکان و اقلیت‌ها پرداخته است. در بخشی از گزارش آمده که با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مقامات حکومت طالبان برخلاف ادعاهای نخستینشان در مورد احترام به منشورهای بین المللی حقوق بشر، سرکوب و نقض حقوق بشر را افزایش دادند. در ادامه آمده که این روش طالبان به شکل آشکار در پالیسی هایشان دیده شده است که بر اساس آن زنان و دختران سرکوب می شوند و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در گزارش تازه ریچارد بنت آمده است روشن است که مقامات حکومت طالبان قصد اندک یا هم هیچ برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم یا پوهنتون ها برای دختران و زنان ندارند. با وصف تقاضاهای مکرر از طالبان برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و زنان، آنها تا هنوز نگفتند که چه زمان این کار را خواهند کرد. در گزارش آقای بنت آمده که کوتاهی در حسابدهی قرار دادن مقامات طالبان نه تنها سبب تقویت معافیت خواهد شد، بلکه احتمالاً طالبان را جسور خواهد کرد. مقامات ایران با عنوان بخشی از طرح وسیع اخراج مهاجران، حدود 850 هزار افغان به گفته ایشان به اسناد را از آن کشور اخراج کردند. حکومت ایران گفته که تا پایان سال جاری هجری شمسی 2 میلیون مهاجر بی سند را اخراج می کند. احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروهای انتظامی ایران، به خبرگزاری تسنیم گفته که پلیس این کشور تلاش می کند که ادبای خارجی به اسناد در ایران کار و بود و باش نکنند. مقامات کرمان هم گفتند که 38 هزار مهاجر افغان به اسناد را در این ولایت بازداشت و به افغانستان اخراج کردند. جنرال ناصر فرشید، قماندان پلیس کرمان، در یک گردمایی روز دوشنبه مقامات این ولایت گفته که ادبای خارجی به اسناد نباید به کار و شغل گماشته شوند. زنی در یک شفاخانه خصوصی شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، 6 کودک به دنیا آورده. به گزارش رسانه های محلی، این نوزادان که شامل 4 دختر و 2 پسر می شوند، روز یکشنبه به دنیا آمدند. کاظم صدیقی، رئیس شفاخانه خصوصی شکران، گفته که وضعیت صحی مادر و نوزادان خوب است. ناتو تایید کرد که قوای کوریای شمالی به منطقه کورسک روسیه هم مرز با اوکراین منتقل شدند. مارک روته، سرمنشی ناتو، بر روز دوشنبه در بروکسل این اقدام را تشدید قابل توجه در تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین خواند و گفت که این نشان دهنده ناامیدی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از کشته یا زخمی شدن بیش از 600 هزار سرباز روسیه در جنگ است. پیش از سخنان سرمنشی ناتو، گزارش‌های در هفته‌های اخیر منتشر شد که کوریای شمالی در یک نشانه از نزدیکی روابط با مسکو نیرو، تجهیزات و مهمات به روسیه می‌فرستد تا در جنگ در اوکراین استفاده شود. و تیم ملی کرکت علف افغانستان با جام قهرمانی به کابل برگشت. ملی پوشان کرکت علف افغانستان همراه با جام قهرمانی از رقابت‌های جوانان کرکت آسیا صبح امروز به افغانستان برگشتند. این تیم پس از برگشت مورد استقبال رهبری کرکت بورد و ورزش افغانستان قرار گرفت. تیم ملی کرکت علف افغانستان بر روز یکشنبه در فاینل جام کرکت جوانان آسیا با میزبانی عمان موفق شد تیم سریلانکا را شکست دهد با تفاوت 7 وکت البته و برای نخستین بار به مقام قهرمانی این تورنمنت مهم برسد.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشه متای کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتون
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام.
نمیخوام که تو زندگی کنم. گفت او ارمان به گور ببری که با تو طلاق.
هرچند صلاحیت طلاق به مرد داده شده، اما زن در کدام حالات و چگونه میتواند از شوهر درخواست طلاق کند؟
در صورتی که شوهر نتواند حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
از لحاظ شرعی آیا زنان این حق را دارند که درخواست طلاق از شوهر بکنند؟
زن حق داره ولو که امی صلاحیت دادن طلاق نداره ولی مطالبه طلاق داره.
در این بحث حکایات و شکایات زنان متضرر و سخنان مردم و کارشناسان را می شنوید. با ما باشید. دوستان ارجمند، قسمی که دیده می شود زنان افغان معمولاً به سبب عاطفه‌شان نسبت به خانواده، شوهر و فرزندان با هر گونه مشکلات و ناملایمات زندگی ساخته و از نهایت صبر و گذشت کار می گیرد. ولی در بیشتر موارد این صبر و حوصله آنها زیر بار ظلم و خشونت‌های شدید فیزیکی، روحی و روانی می شکند، تا به اندازه ای که این زن غیر از جدایی و طلاق از شوهر راه دیگری به خود نمی‌یابد. ولی بسیاری از این زنان وقتی می‌خوان از شوهر خود طلاق بگیرند، با تهدیدهای شوهر و خانواده‌هایشان روبرو می‌شوند. ماری نام مستعار یک تن از این زنان است. به گفته ماری، شوهرش که همیشه او را تهدید کرده و لطکوب می‌کرد، دیگر نمی‌خواهد با او زندگی کند. موری که حالا به خانه یکی از دوستانش بود و باش می کند می گوید
خودم 20 سالم هست که 7 سال است می شد چون مرتاد شیشه مصرف می کنم می زند که چاکلی دیگه نشکم بود ما وجوش سرم خیلی می کرد خوشی ما تو زدن رو می داد مادرش می خواست تجاوز کنم بخشونه که نمی خوام که تیر زندگی کنم که او ارمان به گور ببری که ما تو طلاق.
هرچند از نظر حقوقی و شرعی صلاحیت طلاق به مرد داده شده است، اما اگر زن از زندگی پر از خشونت و شکنجه و بدرفتاری شوهرش گریزان شود، سرنوشت او چی خواهد شد؟
یک بچه این پیش شوی من پنج ساله بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم دخترم دومی دو سالش که هست او رو 7 ماه میشه ندیدیم یکیش دست شوی من است یکیش هم دست خوشی من او ارمانو به گور رو بری که تو اولادار به دست نبیدی.
قصه یکی دیگر از این گونه قربانی را بشنوید که میگوید شوهرش در مدت حدود 25 الی 30 سال است که به او نفقه نمی پردازد، اما طلاق هم برایش نمی دهد.
دختر یک بچه دارم، شوهرم زن گرش بود، نکاکت برخورد، 25 سال شد تا 30 سال شد که بر من خشم نمید. شوهرم دیگه نمی پردیم که چرا قدم هایی تابان رو می کنم. دمی شب روز من رو می گرد از خانه برای هرچه که میری برو پرالوشی من این خانه رو مفروشم یا گراو می کنم. اینه دیگه شیشتی دیگه چی کار کنیم؟ چی کار کنیم؟ مچم چی تو کنیم؟
گاه تحمیل زندگی توأم با خشونت بر زن قبل از ازدواج در دوران نامزدی هم صورت می گیرد. زنی که از گرفتن اسمش انکار کرد می گوید به خاطر رهایی و آزاد شدن از قید نامزدی بی حاصل با پسری، بر علاوه این که مجبور بوده به نامزدش باج بپردازد، همواره از سوی او تهدید می شد.
من تقریبا 6 سال پیش با یک بچه نامزد شدم. میگفتم بیا عروسی کنیم، باز میگفت نه، تصمیم ندارم. چند سال دیگه منتظرم باش. فهمیدم که آدم هدفش زندگی کردن با من نیست. ساعت خود روز خود تیر میکنم. ما خواهان فسخ نامزدی شدم. و وقتی محکمه مراجعه کردیم، قاضی محکمه ولسوالی بیشتر خودش طرف قرار گرفته بود. میگفت تو زن هستی. خدا من سر رفتم میگفت برای بچه باش پرداخت کنم. که بچه رد الافته. میگفت که به هر جای باشه تو بی حیثیت میکنم. میکشم. عروسی کردن نمیتونی، ام شرایط هم ترور میکنم.
بنابر گفته این زن، او بالاخره توانست نامزدیش را فسخ کند، اما وی میگوید انوز هم با تهدیدهای نامزد قبلیش در ترس و واهمه زندگی میکند.
بازوی فیصله قضیه خلاف شد، بازم مرا ایلگار نبود و شمارای مختلف برای زنگ میزنه تهدید میکنه، دیگه با اقاربیم تهدید میکنه.
طلاق گرفتن در میان بیشتر خانواده های افغان ننگ دانسته می شود. حتی اگر ازدواج به اجبار بوده یا در جریان زندگی مشترک، طرف ها نظر به چالش های متعدد نخواهند رابطهشان را ادامه دهند. اما درخواست طلاق از طرف زنان در افغانستان بهای سنگین تری دارد و گاهی حتی با مرگ و قطع روابط خانوادگی همراه است. در مورد اینکه چرا این گونه مردان نمی خواهند برای زنانشان حتی در بدترین وضعیتشان طلاق بدهند، در این مورد دلایلی را از زبان یک تن از مردان افغان بشنوید.
مرکز فرموش غیرت خانگان میگنم چیش داره به حساب قدرت و توانشن سنجیده تصمیم میگرد. زن باید اگر فامیل خوب باشد تو اینجا گزاریم از اولادم از شوارم از خانهم از گزاران کنه باشد. ما و شما غرور داریم افغانی. یک مرد در منطقه خود در گزار خود در جای خود چار نفر مشناسید در بین خیش قام امسایا باید که امو غرورش بجای باشه، هیچ وقت خانم خود طلاق نده. با اگر نمو ننگ و غیرتش قبول نمی کنه که بازده و کوچت سر بلند بگرده.
قانون مدنی افغانستان در نظام پیشین به زنان حق می داد در صورتی که یک زن مورد خشونت قرار گیرد، نفقهش پرداخت نشود، شوهرش غیابت دراز مدت داشته باشد و یا شوهر بیماری بی‌درمان داشته باشد، زنان می توانند درخواست طلاق کنند. علمای دینی افغانستان هم زنان را در صورت مظلوم و متضرر واقع شدن در زندگی زن شوهری مستحق مطالبه حق تفریق می دانند. قاضی سمیع الله یک تن از آگاهان در امور دینی در این مورد می گوید.
حقوقی که برای طبقه زن دین مبین اسلام داده در هیچ دین دیگری وجود ندارد. زن حق داره ولو که امی صلاحیت دادن طلاق نداره ولی مطالبه طلاق داره. در هر مرحله که تحت ظلم و سکنجه و آزار و اذیت و بردگی قرار بگیره عند المحکمه مطالبه طلاق بکنه و سرنوشت خود تصمیم
کنه. اما در اکثر ساحات افغانستان باورهای کلی مردم بر این است که طلاق صرف حق مرد است نه زن، و زن مجبور است در هر گونه حالات ظلم، شکنجه و بدرفتاری از سوی شوهرش زندگی کند، در حالی که از نظر شریعت اسلامی زنان حق تفریق دارند و تفریق حق شخصی زن است که دین اسلام برایش داده. توضیحات بیشتری در مورد شرایط طلاق و درخواست طلاق زن از شوهر در مصاحبه که با شمس رحمان شمس یک تن از آگاهان در امور حقوقی انجام دادم می شنوید. آقای شمس در آغاز سخنانش در رابطه با شرایط طلاق توضیح داده گفت:
زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمی تواند. یعنی به این منظور است که زوج و زوجه صلاحیت دارند که ازدواج خود را فسخ بکنند و یا طلاق بدن. اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید. و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش. در این صورت می تواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان می تواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید و در این صورت محکمه به شکل آنی تصمیم نمیگیره و برای زوج یک مهلت میدهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه میباشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را میگیرد و طلاق را صادر می. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارند خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند، در اطراف زندگی میکنند، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارند. فقط همه قدر در مورد نفقه میدانند که همو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا، سرپناه است و محافظت از زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشه. همچنان اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی می تواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و طلاق نماید. اگر زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکند ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و طلاق نماید.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شه به مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکس آن که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباعی افغانستان حق و حقوق مساوی دارند از نظر قانون و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
بعضی است که به افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همه نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، در این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه اتباع افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند، در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتوانه که طلاق را صادر نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چی قرار است.
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چی گونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاد هیچ خبر و هیچ اثری از او در دست نباشه، چنین شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشد، زن چیگونه میتونه طلاق بگیره؟
هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و حلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است، و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید، و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب میشه بگوین که طلاق به چند نوع است؟
طلاق به 2 نوع است، طلاق رجعی و طلاق باین است. قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زناشوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زناشوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفته نداره، یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگه طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگه، اگر به هر شکل بگه که جنون نداشته باشه مرد، در او صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه، و اگر بار سوم طلاق میگه او از طلاق باین است، که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه، و اگر بخواد که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگیم که چیست؟
چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارن و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارن و نمیتوانن زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرن، و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
گفته می تانیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده می تانم؟
علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر. مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه، اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواسته فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث طلاق میشه. فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است. این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه، میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه، که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه میباشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت میگیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به همدیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به همدیگر، از اثر عدم محبت بین همدیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق.
با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظریاتتون را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدارتون.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، با برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمان ما بانو هدیه ارمغان است، شاعر، ژورنالیست، نویسنده، عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان و همچنان زمان همکار با شورای صلح افغانستان. می خواهیم که بیشتر از خود خانم ارمغان بشنویم که درباره خود بگویند که امروز در کجا هستند، مشغول چی هستند. سلام بر شما خانم ارمغان، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
درود بر شما و شنونده‌های شما. امیدوار هستم که چند لحظه که با ما هستند برشان خوش بگذره. مهدی ارمغان هستم، زاده مزار شریف. تقریبا از 10-12 سال به این طرف شعر می نویستم. من مدرسه را در مزار شریف باید من رسندم. من از 3 سال به این طرف، بعد از این که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد در یک تبعید اجباری که همه ما به خانمان شدیم، من در آلمان زندگی می کنم و این 3 سال را در آلمان مصروف زبان خواندن و کارهای رسانه‌ای و نوشتن شعر هستم.
زندگی مهاجرت در آلمان چگونه یافته؟
زندگی مهاجرت، به خصوص مهاجرتی که به خواست خود ما نباشه، طبیعی است که سختی‌های خود را داره. ما با یک باره 3 سال پیش پرت شدیم به یک کشور دیگر بدون کدام برنامه از قبل تعیین شده و از قبل داشته. طوری شد که ما باید بارا آمدیم و هر چی هم که در این 3 سال تلاش میکنیم که خود ما را وقف بتیم در دنیای جدیدی که داریم، متاسفانه چنین چیز بر ما دقل ممکن نشده در این 3 سال. بر این که در عقب ما کشور جغرافیایی که به هر گونهش ما مسئول هستیم که به خاطر آزادی اون کشور، به خاطر آزادی زنان اون کشور بجنگیم. شاید به این دلیل این مهاجرت نسبت به هر زمان دیگر سخت تر میگذره.
خب روز و روزگار چگونه میگذرانین؟ چی مصروفیت داره؟
من 2 طفل دارم که طفلای ما در مدرسه و مهد کودک میبرم. روزانه اگر مصروفیت روزانه بپرسین، درس میخوانم، هنوزم زبان آلمانی میخوانم، مینویسم، کتاب میخوانم، شعر مینویسم. زندگی روزمره همین است.
کمی بریم به عقب، از آغاز زندگیتان شروع کنیم. در کجا به دنیا آمدین؟ در چه نوع یک محیط به دنیا آمدین؟ به کدام مکتب رفتین؟
اگر چی گفتن از این خاطرات بسیار سخت است برای من. برای من که زادگاه ما که زادگاه رابعه و مولانا است، یعنی بلخ، من تقریبا 30 سال پیش در بلخ زاده شدم و اونجا در مدرسه رفتم، یک از مدرسه های مزار شریف که نام گوهر خاتون بود. میدونین که بلخ سرزمین افسانه‌ای و سرزمین آمان طوری که از نامش پیدا است، سرزمین رابعه و مولانا است. همین گونه من از دوران مدرسه آغاز به نوشتن شعر کردم. فکر میکردم که هم علاقه این کار را دارم و هم به نوعی خواندن دیوان حافظ، خواندن بیدل در مدرسه و البته در مدرسه خانگی منظور من، مرا وادار کرد که وزن شعر خود به خود بیاموزم و همین طور بعدها خواندن فروغ فرخزاد با دنیای از ادبیات زنانه مرا آشنا کرد. بعدها تقریبا صنف 9 مکتب بودم که برای من این بار نوشتم و راهی انجمن نویسندگان بلخ شدم. بعدها هم خود ما دخترانی که در عمو محیط بودیم انجمن را ساختیم به نام خانه فرهنگی پرتو. با دلیل یکی که محدودیت های برای اشتراک یک عده‌ای از دخترانی که یا زنانی که با ما بودند درک کرده بودیم، فکر کردیم که شاید اگر ما یک نهاد بسازیم و این نهاد زنانه باشه، شاید این دختران دست باز داشته باشند در اشتراک و سر زدن در این نهاد. میتونم بگویم که سالهای بعد از دوره اول طالبان، البته در دوره اول طالبان ما چند 3 سال تقریبا از رفتن به مدرسه باز مانده شده بودم، برای اینکه ما 6 سالگی و 7 سالگی و 8 سالگی خود را در اون دوره سپری کردم. بعد از اینکه این دوره تمام شد، ما در اون مکاتب زیرزمینی که دوستانی که رادیو شما را میشنون حتما آگاهی دارن، زنانی که در افغانستان بودن، دخترانی که در دوره های 7 سالگیشان را در اون دوره سپری کردن، میدانن که از سختی فراوان را که ما داشتیم نمیتونستیم به مدرسه بریم. و زمانی که فعلا هم دوباره تکرار شده، ما مکاتب زیرزمینی اون مکاتب است که ما به شکل مخفی دور هم جمع میشدیم در محله، در یک نزد یکی از معلمین که در گذشته تجربه تدریس داشته جمع میشدیم تا ای که بیاموزیم. از خاطرهای ما، از نمیتونم بگم که من از کودکیم خاطره خوش را دارم، حداقل از این سالهای 7 سالگی و 8 سالگیم را میگم که من کسی بودم که از مکتب باز مانده شده بودم، از تحصیل باز مانده شده بودم و اینطور قصه ما قصه قرآن زیادی است، چی در بلخ، چی در کابل و چی در نقاط دیگر افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان میشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز که مردم افغانستان باز هم مخصوصاً طبقه اوناس از صنف 6 به بالا از درس و مکتب محروم شدن، طبعا این خاطرات شما دوباره زنده شده و مگر شما فعلا به یک جایی رسیدین که هم شعر میگین هم درستان تمام کردین، این میتونه یک نمونه خوبه بر کسایی باشن که شاید موقتا از درس محروم شده باشن که امید است یک روز پس دوباره به مکتبای خود برن، بر از اینا خوب یک درس میشه. از این تجربه هایتان بگوین که شما چی کردین که تا کجا درستان رساندین و به کدام مکاتب بالاتر رفتین.
بعد از اینکه دوره اول طالبان در افغانستان تمام شد، مادر و پدرم مرا بردن در لیسه گوهر خاتون مزار شریف که من اونجا از صنف 4 درس را شروع کردم. صنف اول 2 و 3 را خوانده بودم در خانه و همین مکاتب زیرزمینی. از صنف 4 به درسم شروع کردم و اتفاقا در محوطه مکتب ما، در نزدیکی مکتب ما، کتابخانه به نام مولانا خسته بود. مولانا خسته شاعری زندگی خیلی چطور بگویم غریبانه و فقیرانه داشته در روزگار خودش. آدم است بسیار توانا و پرکار ولی با زندگی عجیب دست و پنجه نرم میکرده و این نام بر من خیلی تا امروز آشنا است و بر من خاطرات زیاد را تداعی میکنه. من رفتم برای اولین بار کتابخانه مولانا خسته که اونجا انجمن نویسندگان بلخ هر پنجشنبه برنامه خوانش شعر داشتن و اولین بار اونجا اولین شعر ما خواندم که دوستان و بزرگواران که آنجا بودن برای من گفتن که میتونی ادامه بدی این راه رو و من هم ادامه دادم که تا امروز همینطور می نویسم.
بیاد دارین که اولین فردی که شما خودتان قرائت کرده این و از خودتان بود چی بود؟
متاسفانه فعلا حضور ذهن ندارم، ولی یک از غزلایی بود که علاقل امو شاید کاسی های خود را داشت ولی قوانین را که در غزل باید رعایت شده امو قوانین را من در نظر گرفته بودم، مثل وزن و قافیه و ردیف و اینها، ولی از نگاه زبانی طبیعی است که کاسی های خود را داشت. من اگر پیدا کنم در جریان این برنامه او را هم میخونم، ولی فکر میکنم که چون چاپ نکردیم در مجموعه اولم که مجموعه از شعرهای ما به نام گل در لجن چاپ شده،
چی انگیزه شد که شما دست به شعر زدین و قلم برداشتین و اولین مصرعیتان رو نوشتین؟
من طوری که گفتم علاقه مندی ما به ادبیات از زمان کلاس نهم مدرسه ما شروع شده بود و بعدها با خواندن اشعار فروغ فرخزاد و بعدش با خواندن شعرهای سیمین بهبهانی و نجم زارعی و اینها بالاخره این شعر در واقع ما شکل گرفت و آغاز به نوشتن کردم.
سر آثارتان طبعا میاییم، مگر شما در این اکتفا نکردین، راه های دیگر رفتین، تعلیمتان را ادامه دادین و بعد هم رشته ژورنالیسم را گرفتین. تحصیلتان را کجا پیش بردین؟
من ژورنالیسم یا خبرنگاری نخواندم. من بعد از ختم مکتب حقوق خواندم. من دانشکده حقوق را خواندم. خیلی علاقه‌مند بودم ادبیات بخوانم. من یک سال ادبیات خواندم، ولی ادبیات را رها کردم به دلیل از این که روزگار شاید برای من مناسب نبود. ام زمان شما می دانین که کسانی که در خانواده افغانستانی بودن ام زمان باید کار هم نکردن. شاید به این دلیل من نتونستم ادبیات بخوانم و بعدش کار رسانه ای را من با یکی از رادیوهای محلی در مزار شریف آغاز کردم و بعدش با رادیو صدای آزادی که مربوط به صف می شد کار کردم و بعد هم که کابل زندگی کردم و با تلویزیون طلوع کار کردم. همین گونه با رسانه‌های مختلف کار کردم و نوشتم. با روزنامه عصر نو کار میکردم، برشان مینوشتم. با روزنامه های دیگر در مزار همکاری داشتم، به نوی مینوشتم.
اگر بیاییم سر ازی که کیها بر شما انگیزه دادن که در امی راه گام بردارین و حتی زمینه را فراهم ساختن که شما به شعر نوشتن بپردازین و تشویق شوین، کی نقش بیشتر داشته ای از خانواده، از دوستا، از معلمین؟
من از زمانی که سنف نوی مکتب بودم شروع کرده بودم و یک استاد داشتیم به نام استاد پدیده جان، یادشان بخیر. استاد خیلی وزیده بودن متعدیات. اونا هم البته باید بگویم که مرا خیلی همکاری کردن در قسمت نوشتن شعر و خیلی مرا تشویق کردن. و بعدها یکی از خانم‌ها در مدرسه ما آمده بودن، خبرنگار بودن و من اولین بار بود با یک زن خبرنگار روبرو شده بودم. فقط برای من خبرنگار بودن زنان در چوکات تلویزیون و رادیو مانده بود. ولی وقتی اونجا دیدم که این خانم با وسایل خبرنگاری خود آمده از یکی از رادیوهای محلی و میخواستم روی کسی مصاحبه کنه که شعر میخونه در روی استیج‌های مکتب حاضر میشه و به نحوی دکلمه میکنه که او من بودم و اول من مصاحبه کرده بود. و بعدش از اونا پرسیدم که من میتونم کار رسانه‌ای بکنم. برمو گفتن آدرس اینا رو دادن که یک بار بیایم با دفترشان سر بزنم تا ای که با هم دیگر بیشتر آشنا شویم و اگر بتونم من برای اونا کار کنم. و این قصه از اینجا شروع شد و من هم رفتم و کار را با امان رادیو شروع کردم.
آیا در خود داخل خانواده والدین اینا کدام امانت ایجاد نکردن یا که برعکس شما را تشویق کردن و در این راهنمایی کردن که چی باید بکنین تا یک خانم موفق باشه؟
خواهش میکنم. طبیعی است که جامعه افغانستان بر همه ما و شما معلوم است، جامعه سنتی که ما به خصوص در بلخ داشتیم برای همه معلوم بود. ما برای اولین بار بسیار سخت بود که برای خانواده بگویم که من کار رسانه‌ای میکنم و علاقه‌مند این کار هستم. و بعد از این که برای خانواده گفتم این موضوع را، من تا سالهای زیادی حتی به همسایه های ما نمیگفتیم که ما در یک رسانه کار میکنم یا مادرم نمیتونست بگویه برای همسایه‌های ما که دخترم در یک رادیو کار میکنه. این گپ بزرگ بود در اون زمان در بلخ. به می خاطر این در واقع این نام ما که نام مستعار ما است، نام خودم هدیه است در واقع، ولی این تخلص که تخلص خانوادگی من نیست، از اون زمان بر ما مانده شد تا ای که هیچ کس نفهمه که من همو عدیه هستم که در این خانواده بزرگ شده ایم و کلان شده ایم، در حالی که من دیگه تخلص پدر من نگرفته بودم. بعدها سخت‌تر کاری بود که من روی صحنه کار کنم در رسانه مثل طلوع. خیلی سخت بود برای جغرافیای مثل افغانستان که ما روی صحنه کار کنیم و همزمان توقعی نداشته باشیم که مردم ما یک زن را بپذیره که صبح در برنامه بوده و بعد از ظهر با اونا زندگی روزمره خود را در شهر و بازار کابل سپری میکنه و میره خرید میره یا هر جای دیگری. این برای من از یک طرف سخت‌تر تمام شده بود و از طرف دیگر میخواستم این کار به نحوی مبارزه بود که میخواستم آنقدر عادی شد برای مردم ما که یک زن زندگی روزمریش میتونه می باشه که هم زمان کاری را داشته باشه به خاطر اجرای زندگیش و به خاطر پیشبرد زندگیش که درآمد هم داشته باشه از اون کار و همزمان میتونه اون کار یک کار رسانه‌ای هم باشه که مردم به نحوه او را بشناسن. و طبیعی است که دیدگاه متفاوت مردم داشتن، ما با دیدگاه متفاوت مردم روبرو بودم، هم این دیدگاه ها به نحوه سرکوب کننده بود برای ما و هم محدود کننده بود در واقع و هم این دیدگاه ها گاهی خوشبینانه هم بود. نمیتونم اینطور هم بگویم که این دیدگاه فقط یگانه بوده، گاهی با دیدگاه خوشبینانه از طرف مردم مواجه میشدم که بسیار بر من خوشایند بود.
چی ها سبب شد و چی انگیزه وجود داشت که بعضی دیدگاه های منفی و یا نظر منفی در رابطه با کار و زندگی شما را مایوس نسازه و شما باز هم امو هدفی که دارین از پای ازو شوه؟
طوری که گفتم، مبارزه راه را به نوعی برای دیگران هم باز کردن بود. من اهداف خود را داشتم و هیچگاه نمیتونستم از شعر بگذارم، نمیتونستم کار رسانه ای و منطوری که گفتم کار بود برای من که هم بتانم روزگار خود را سپری کنم و هم فکر میکردم که این کار کاری است که به نحو مبارزه من به عنوان یک زن افغانستانی نشان میده.
درباره شعر و نویسندگی گفتین، شما بغیر از شعر نوشته های دیگه هم دارین؟
من فقط در قالبای غزل و سپید نوشتم. بیشتر کارهای من البته غزل است، غزل سراستم، ولی گاهگاهی سپید هم نوشتم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان بشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
از غزلیاتی که در اواخر گفتین، از این کدام تاش در فکرتان هست؟ یک چند فردشه میتونیم برای شنوندای ما بگوین که نمونه ای از اشعار شما را داشته باشن در ذهن خود؟
حتما. فرار می کنین بار از جنین خودت، فضولیه در اعماق تهنشین خودت. اگر چه در تن تو چون لباس چسبیده، اگر چه می کشی از سر از آستین خودت. با کوچه می بریش زیر چادری هر روز، تو یک اسیر رها بین چین به چین خودت. تن تو گورستان زنان، تو با هر یک کنار آمده ای و صدافرین خودت. چهار متر اتاق و یک آسمان کلکین که نیست از این بیش در زمین خودت. این غزل در واقع کار به نحو اعتراضی، چون فعلا برای زنای افغانستان سرزمینشان فقط عمود چهار دیواری خانه و هیچ جای دیگر برای رفتن ندارند. چون طالبان حتی پارکای تفریحی را برای زنان بستند، مکاتب، دانشگاه ها، حق کار، حق گشت و گذار، همه چیز را زنان گرفتند و جز امان چهار دیواری و چهار متر اتاق و یک آسمان کلکین بیشتر هیچ چیزه سرزمین زنهای افغانستان به تشکیل نمیده.
اگر بریم پس دوباره به زندگی کم گذشته شما، چون سن شما قدر زیاد نیست، که باز درس تا کجا ادامه دادین؟
من دانشگاه که تمام کردم یک مدت با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کردم، چون رشته ما رشته حقوق بود و کابل زندگی کردم بعد از شروع زندگی مشترک. به این دلیل من چندین سال با بخش زنای کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل و منطقه در مزار کار کردم.
در کدام مرحله از زندگی بودین که حالات در افغانستان تغییر کرد و شما مجبور شدین که کشور ترک بگوین؟
من اوز هم با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکردم. ما تحقیقاتی داشتیم که یکی از تاثیرگذارترین کارهای ما بر زندگی خود ما فکر میکنم که تحقیقاتی بود که ما با کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام دادم و این تحقیقات در واقع مرا وادار کرد که برم در گوشه ها و کناره های افغانستان و ببینم که زنا به خصوص وضعیت صلح و امنیت و اینا هم بود در افغانستان، که زنا خواسته هایشان چی میتونه باشه اگر قرار باشه که صلح با طالبان صورت بگیره. من خوب بیادم از که در ولایات مثل سمنگان و سرپل که من کار میکردم خواستم این تحقیقات را رو در رو با زنها انجام بدم، فقط کار نباشه تلفنی. میخواستم به نحوه احساس و صحبت کردن زنها را نسبت به سرنوشت خودشان بدانم. و در هر قریه از افغانستان که میرفتم و میخواستم بپرسم از زنها که در واقع خواسته های شما چی است، هر یک از زنهایی که سنشان حتی بیشتر است و هیچ گاه مکتب نرفتن، فقط امیدشانی بود که دخترانشان مکتب بخوانند، نواسه هایشان مکتب برند، درس بخوانند و این دروازه ها یعنی دروازه های مکاتب برای زن و دخترها بسته نشد.
من میخواستم درباره وقت که مهاجرت کردین از افغانستان، تحت چی شرایط افغانستان ترک کردین؟ آیا در روزای اول تحول بود و یا ای که بعدن و یا پیش از او؟
من در روزای اول سقوط افغانستان به دست طالبان افغانستان ترک کردم. در کابل بودم، در فرودگاه کابل، در مو آوارگی که بسیار از ماهایی که در فرودگاه کابل بودیم اون وضعیت را از نزدیک ما و فرزندایم دیدیم و هنوز هم ما با مکتب فرزندایم صحبت میکنم در این مورد، چون طفلای ما هنوز هم از او جریان ترس دارن، از او هجوم بردن مردم به فرودگاه کابل. کابوس است که هنوز بعد از 3 سال بر ما و طفلایم تمام نشده و بعد از مدت ما تحت روانشناس و صحبت های روان درمان و اینا بودیم و بسیار سختی افغانستان را ترک کردم و این خاطر بر من بسیار سخت بود که در زیر سلطه طالبانی زندگی بکنم.
در اون زمانی که حادثه انفجار شد و بسیار مردم کشته شدند در میدان هوایی کابل، در اون زمان در اون منطقه نبودین؟
من فقط یک شبانه روز قبل از این حادثه کابل را ترک کرده بودم.
و وقتی که به طرف خارج آمدین، راه و رسیدن تا به جایی که فعلا هستین، فعلا در کجا زندگی میکنین اگر اجازه باشه سوال کن؟
اما برلین زندگی میکنم، در آلمان. من آمدم آلمان در ازی که بر شما گفتم مرا با رادیو صدای آزادی یا ISF کار میکردم. قبلا اینا با ما هماهنگی کرده بودن در ازی که بسیار از کارمندایشان را کشیدن بیرون از افغانستان و روزای اول سقوط هم برای من نوشته بودن که ما در تلاش هستیم که کارمندا را بکشیم، به این دلیل خودتان میتونید از فرودگاه کابل بیایید و از طرف دیگر کمیسیون حقوق بشر دفتری که من عملا هم باشون کار میکردم، اونا هم خیلی در این قسمت مرا همکاری کردن. جریان صحبت کردن روی این موضوع بسیار سخت است برای من، ولی وضعیت همین طور بود که بالاخره ما کابل را با و افغانستان با آن همه رویایی که برش داشتیم.
هنوز هم رویای برگشت دارین و خیر که برین افغانستان و در اونجا باز هم مثل گذشته مستر خدمت شوین؟
من برنامه دارم برای برای بودن برای افغانستان، برای زنای افغانستان. حداقل اگر کابل دوباره آزاد شود، طبیعی است که من برمیگردم و اونجا کار میکنم، اونجا زندگی خود کردم و خانواده من از افغانستان هستن. مادر من افغانستان است. کی نمیخواد که کنار مادر خود زندگی کنه؟
در برلین شما گفتین که در اینجا هم بعض نوشته هایی دارین، از آثارتان بگوین.
من اینجا که آمدم در مورد زنای افغانستان و در واقع ختم حقوق زنای افغانستان در این 3 سال گذشته نوشتم که به زبان آلمانی و فارسی در یک مجموعه مشترک چاپ شده و همین طور فقط نوشتن شعر بود برای من، یگانه دسترسی که من داشتم شعر است و دارم هنوزم شعر است و فقط روایت این روزگار را من میتونم با شعر بنویسم، چی حالا به هر طریقی که شده، چی غزل باشه چی سپید، من مینویسم و این نوشته ها به زبانهای فرانسوی، سویدنی، آلمانی در این 3 سال چاپ شده و من برنامه های زیاد را رفتم که گویا نمیدانم حرفی داشته باشیم در مورد زنای افغانستان یا در مورد حالتی را که بر ما گذشته در واقع صحبت داشته باشیم با جهان، چی حالا این اتفاق از داری چی شعر صورت میگیرد.
صحبتی بود با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده، ژورنالیست و فعال حقوق بشر، مخصوصا حقوق زنان در افغانستان.